أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داریم خدمتتون برخی از نکات مرتبط با اعمال حج رو عرض کنیم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام. در این نوبت دیگه جدی‌تر وارد اعمال حج و عمره میشیم و نسبت به اعمال حج و عمره نکاتی که در روایات اهل بیت علیهم السلام که البته ماشاءالله بسیار هم زیاد هست رو به تناسب حال و جناب عالی انتخاب میکنیم و قدری توضیح میدیم. مستحضرید که اعمال حج و عمره روی هم 18 مورد، 5 عملش مربوط به عمره تمتع میشه که احرام در میقات و طواف و نماز طواف و سعی بین طواف صفا و مروه است و تقصیر یعنی گرفتن مقداری از ناخن یا کوتاه کردن قدری از مو. 13 عمل هم به حج مربوط میشه که احرام در مکه است، وقوف در عرفات از اول ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروبش، بودن در مشعر، وقوف در مشعر از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع آفتاب و به نوبه احتیاط هم شب رو بعضی ها احتیاط می دونن. همچنین زدن سنگ ریزه به جمره عقبه در روز عید قربان هست تو منا، قربانیست در روز عید در منا، تراشیدن مو هست در منا یا ناخن کوتاه کردن طبق اون احکام دقیقش، طواف است و نماز طواف است و سعی بین صفا و مروه، طواف نسا و نماز طواف نسا هست و ماندن در منا در شب 11 و 12 و زدن سنگریزه به جمره اولا و جمره وسطا و جمره عقبه در روز 11 و 12. روز 13 رو هم که اونایی که شب 13 در منا بوده باشند رمی میکنند. در مجموع اعمال عمره تمتع و حج تمتع مجموعا 18 عمل میشه. ما گفتگومون رو روی این محورا نمیخوایم قرار بدیم، الحمدلله شما خودتون واقفید و سازمان حج هم برنامه هایی برای تعلیم احکام حج به حاجیان ترتیب داده و روحانیان کاروان ها هم در این امور بسیار توانا و آگاه هستند و همیشه همراه حاجیان بودند و مسئولیتشون همین. قدری ما گفتگومون به حقایق اعمال و احکام حج مربوط میشه و نکات معارفی که اهل بیت علیهم السلام در باب اعمال حج و احکام حج فرمودند. از اینجا شروع میکنیم که باید خیلی مراقب باشیم. به هر حال شیطان در اعمال حج هم آدمی رو رها نمیکنه. چون این نیست که حاجی در یک خلع بدون شیطان کار حج خودشو انجام بده. نه، شیطان وسوسه خودشو میکنه، شک خودشو میکنه، تمام اون اعمالی که در جاهای دیگه سراغ حاج غیر حاجیان میرفت در مراسم حج هم سراغ حاجیان میاد و تمام تلاششو میکنه برای کم کردن اون بار معنوی و روحانی حج از حاجی. خیلی باید مراقب باشید که کمتر آسیب زده شیطان بشیم. یکی از اون موارد اینه که امور مختلفی در مراسم حج وجود داره که حواس آدمی رو پرت میکنه. هرچه به خودتون بیشتر مشغول باشید، هرچه به خودتون بیشتر متوجه باشید، هرچه سر به زیرتر باشید، سر به زیرتر به این معنا که معطوف به خودتون باشه، حواستون از اطراف دورتر باشید و کنده تر باشید، بیشتر نفع خواهید برد و بهره خواهید برد. الحمدلله با همسر محترمتون مشرف میشید و خیلی باید هر دو نفر حواستون به طرف مقابل باشه و مراقب باشید و تمام تلاشتون رو برای راحت تر طی شدن اعمال حج برای طرف مقابل به خصوص برای همسر محترمتون انجام بدید. اما در عین تمام این رسیدگی ها هرچه بیشتر حواستون معطوف به خودتون و متوجه به خودتون باشه و سر در گریبان خودتون داشته باشید، بیشتر به اون سطح عالی از حج انشاءالله خواهید رسید. بسیاری از این دقت هایی که اهل بیت علیهم السلام هم فرمودند واقعا نصیب کسی میشه که این دقت ها رو داره و به خودش مشغوله و متوجه خودش. به هر حال اونی که اینجا باید شروع بکنیم از همین قصه احرام آغاز میکنیم و محرم شدن، اگرچه که عرض کردم نمیخوایم در واقع بحث رو در بحث احکام خودش قرار بدیم. کسی که عزم مکه داره حرامه که از روی عمد یک قدم بدون احرام بگذاره، حتی اگه عزم حج کردن نداره، چنانچه از سفر قبلی یک ماه گذشته باشه واجبه که تشرفش با احرام باشه. رانندگان و کسانی که مقیم مکن البته وظایف دیگه دارن که الان اینجا مناسب گفتگوی ما نیست. به هر حال بحث از احرام ورودی ما هست در اینجا. دورترین مکان برای احرام مسجد شجره است که در مدینه منور واقعه، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اونجا رو تعیین فرمودند. در اطراف مسجد شجره یک منطقه‌ای وجود داره که بهش آبار علی میگند، سلام الله علیه، چاه‌های امیرالمومنین علیه السلام، همون مجموعه چاه‌هایی که مرتضی علی سلام الله علیه با دستان شریف خودشون کندند و هنوز هم این مجموعه به نام ینبع معروفه. به هر حال از اینجا شروع میکنیم، از احرامی که از مسجد شجره در واقع آغاز میشه. حاجی به محض اینکه احرام خودش رو آغاز میکنه دیگه الف حج رو گفته و وارد فضای حقیقی حاجی شدن و احرام میشه. حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در باب حقیقت احرام نکته بسیار بسیار مهم میدارند که ما سخن خودمون رو از این فرمایش حضرت رضا علیه السلام در اینجا آغاز میکنیم. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 314 نقل کردن این روایت شریف رو. امام علیه السلام فرمود که حاجی به احرام مأمور شده تا اینکه فروتن باشه، پیش از آن که به حرم خدای متعال وارد بشه، به سرای امن و امان وارد بشه، برای این باید محرم باشه که از لهو و بیهودگی و پرداختن به امور دنیا خودشو دور کنه، از زینت و لذات چشم بپوشه، با کمال جد و جهد به کاری که واسه اون آمده به اون بپردازه. گویی احرام یه مقدمه است، یه جور بیان حقیقت اینه که من آمدم واسه اون قله‌ای که در پی او هستم و اون نتیجه که به دنبالش هستم، و نشانش هم اینه که من محرم آمدم، آری از هر زر و زیور و هر نوع تعلقی. یعنی اینجور ورود با زبان بی زبانی بیان کننده حالت حاجی است. امام سلام الله علیه چنان که عرض کردم فرمود که به احرام مأمور شده حاجی تا اینکه فروتن باشه، اینکه من میخوام وارد فضای امن و امان خدای متعال باشم، بس از هرچی که لهوه و از هرچی که عبثه و هرچی که بیهوده است و هرچی که زینت است و هرچی که لذت است و همه چی در واقع اومدم بیرون تا در واقع نشانه حقیقی اون کار باشه. موضوع احرام موضوع عجیب غریبی است. مرحوم علامه مجلسی روایت رو در جلد 99 بهار صفحه 182 نقل میکنه، بسیار روایت عجیبی است. راوی میگه دیدم حضرت صادق سلام الله علیه لباس احرامش رو بر دوش شریفش انداخته و نیتی که شایسته مقام امامت بوده بیان کرده، ولی رنگ امام صادق سلام الله علیه پریده، انگار دهان امام بسته شده بود، قفل شده. میگوید یکی از همراهان از امام صادق علیه السلام پرسید که ابن رسول الله چرا لبیک رو نمیگید آقا؟ چرا اون ذکر لبیک رو بیان نمی کنی آقا؟ میگه امام علیه السلام فرمود کیف اجسر ان اقول لبیک اللهم لبیک و اخشا ان یقول عز و جل لبیک ولا سعدیک. به تعبیر ساده بخوایم ترجمه کنیم میشه جرأت نمی کنم، روم نمیشه بگم لبیک اللهم لبیک. چرا؟ چون این لبیک جواب داره دیگه، میترسم خدا در جواب لبیک من بفرماید لا لبیک و لا سعدیک، همون مطلبی که شنیده بودیم، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. به هر حال حاجی دائم در خوف و رجاست، با خدای خودش صحبت میکنه. اللهم لبیک، لبیک معانی مختلفی داره که عرض خواهیم کرد. چرا لبیک نمیگی یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود که میترسم خدا در جوابم بگوید لا لبیک لا سعدیک، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. یعنی یه جور عدم اجازه، عدم اذن ورود. جلسات اول یادتون هست با هم صحبت کردیم فرق بین مقصد و مقصود. بله، همه بالاخره لبیک رو میگن و همه لباس سفید اونجا میپوشن و همه. ما داریم از مقصود حج با هم صحبت میکنیم، حقیقت حج. امام سلام الله علیه فرمود غیر از این که از ظواهر، به ظواهر باید دقت کنی، بسیار هم باید برات مهم باشه، یادت باشه تمام این احکام یک حقیقت و یک معانی دیگری هم دارن که فقط در بیان حجت الله میشه به اون معانی دست پیدا کرد. همینجا دقت بفرمایید، وقتی یه حاجی مشغول احرام هست و مشغول لبه گفتن هست و در مسجد شجره همه به هر جهت درگیر این قصه ها هستند، تمام وجودش این باشه، تمام سویدای جانش این باشه که این خواندنی که خدا را انجام میده جواب خدای متعال به او چه خواهد بود. با اینکه میرسیم انشالله بهش، اما همینجا تذکر میدم یادتون باشه تو تمام حکم حج، تو همه تمام نقطه حج، تو تمام لحظه حج، دائم با امام عصر ارواحنا فداه گفتگو کنید، از امام اجازه بگیرید، از امام اذن بگیرید، از حضرت بخواید که در واقع شفیع شما پیش خدای متعال باشه، از حضرت بخواید که توبه شما رو بپذیر، از حضرت بخواید که او باب خدای متعال، تمام آنچه که خدای متعال برای بندگانش عنایت میکنه از طریق حجت و خدا انجام میده. او امیر الحاج، در تمام این امور با امام علیه السلام پیوند داشته باشید و با حضرت گفتگو کنید و از حضرت بخواید که تمام این نکات رو در اون معنای حقیقیش برای شما انشالله مثمر و منتج داشته باشن. به هر حال این از لبیک، این از تلبیه، اون ذکری که خواهید گفت در اون فضای بسیار بسیار مهم. در احرام اونی که مهمه تطهیره، تطهیر در احرام شرط. تطهیر هم تطهیر بدنی است، هم تطهیر قلبی است. قلب ما هم باید طاهر باشه. طهارت قلب هم جز به ولایت امام زمان سلام الله علیه محقق نمیشه. برای همینه که هرچه در اعمال حج، هرچه در مواسم و مراسم حج با امام زمان سلام الله علیه تعلق خاطر بیشتری پیدا کنید، به طهارت قلب شما می انجامه و راهی برای طهارت قلب جز پیوند با کسی که خدای متعال اونها رو طاهر کرده از هر رجسی نیست. این شرط قبولی حقیقی حج. یکی از نکاتی که در بحث احرام میشه گفت رنگ لباس احرام. خب مستحضرید که رنگ لباس احرام چه برای مرد چه برای زن بهتره که سفید باشه. البته رنگ سبز هم جایزه. در روایت آمده است که دیدن امام باقر علیه السلام حج می فرمایند و لباس احرامشون سبز رنگ. به هر حال اونی که الان هست رنگ سفید هست برای حاجیان عزیز. یکی از نکاتی که گفتند فرمودند که لباس احرام مانند کفن هست. کسانی که به حج میرند و محرم میشند و این لباس رو استفاده میکنند، یک تدائی باید برایشون بکنه اون فضای قیامت و اون فضای محشر و اون در واقع فضای حساب و کتاب. در این زمان همونطوری که عرض کردم باز هر چه آدمی در خودش بیشتر تأمل کنه، تنها تر باشه، خاموش تر باشه، متفکر تر باشه، نفع بیشتری خواهد برد و نتایج بهتری نصیب او خواهد شد. همچنین مستحضرید که یک سیره ای هست که این سیره را از معصومان ما گرفتیم و اون اینکه همین لباس احرام رو کفن خودش آدم قرار بده. در زمان پوشیدن لباس احرام یکی از دعاهایی که مضمون مرتبطی هست عرض می کنم که خدایا تو این لباس رو به من دادی که در این لباس تو رو عبادت کنم و خودم رو بپوشانم. خدایا این لباس رو من پوشیدم، لباسی بوده که هم با او عبادت تو کردم و هم در واقع خودم رو پوشانیدم. این لباس رو کفن خودم قرار میدهم و موجب غفران و پوشیدگی من از گناه و معصیت باشه انشاءالله. به هر حال ارتباط زیادی بین کفن و احرام وجود داره، چون که عرض کردم در میان روایت اهل بیت علیهم السلام هم هست که لباس احرام رو به عنوان کفن خودشون قرار میدادن. حضرت صادق علیه السلام فرمود دو لباس رسول خدا که در اون محرم شده بودند یمانی بود و حضرت در همین دو لباس کفن شدند، یعنی همون دو لباسی که با او حج کرده بودند و احرام حضرت بود. تلبیه شروع احرامه. احرام مصدر باب افعاله. احرام یعنی حرام کردن. در احرام یک سری اعمال بر انسان حرام میشه که در غیر حالت احرام اونها حرام نبوده، اونها حلال بوده. 24 چیز رو شمردن که بر محرم حرام میشه، که خب در مباحث حج و استفاده از روحانیان کاروان ها شما استفاده کرده اید. یکی از اون موارد که بسیار هم برای ما مهمه موضوع مجادله و بحثه. شاید توجه نکنیم که چقدر مسئله مجادله و جدل در بحث نقش اساسی داره. اینکه آدمی رو از خودش دور میکنه، از توجه به خودش دور میکنه، از توجه به اون چیزهایی که باید توجه به او کرده باشه، مثل وجود مقدس امام عصر علیه السلام دور میکنه. بیشتر از کارهای شیطان اینه که سر خنتر پنتر و مسائل مختلف و مسائل بسیار عادی، مسائل بسیار پست، آدمی رو مشغول میکنه به بگو مگو کردن و قیل و قال کردن و خدای نکرده مشاجره هایی که هم جزء حرام هاست که ما ممنوع از او هستیم و هم دور کننده انسان هست از توجه به اون حقیقتی که باید به او متوجه باشه. واقعا باید توجه کنیم که یک حاجی که شیعه است، یک حاجی معتقد به ولایت امام علیه السلام، فرمودند که کونو لنا زینا و لا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید موجب بدنامی ما نباشید. به هر حال شیعه در اقلیت، در فضای شما حج میکنید که اکثریت غیر شیعه امامیه 12 امامی هستند و حساسیت های فراوانی وجود داره و تبلیغات بسیار سیاهی علیه شیعیان شده و اونها رو دور از آبادانی اخلاق و تقوا معرفی کردن. گاهی اوقات یک کار بسیار ساده آبروی شیعیان رو میبره و همونی که امام فرمود زینت ما باشید، خدای نکرده موجب بدنامی ما نباشید. توی گفتگوی بعدی انشالله عمری بود قدری با هم ذکر تلبیه رو معنا میکنیم و واژگانش رو با هم میخونیم و قدری روایت در باب تفسیر و معنای حقیقی تلبیه انشالله مرور خواهیم کرد. در پناه امام زمان باشید. موفق و پیروز و السلام علیکم و رحمت الله.